دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
تنزانیا، یکیش بزرگترین سایت پرورش ماهی در غرب آسیا.
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد. من بابک مینایی هستم، به همراه تهیه کننده اسماعیل علی پنا و صدا بردار خانم سهیلا عیسی‌زاده و دیگر عوامل تولید، حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود با برنامه فرصت نیلگون. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. برنامه فرصت نیلگون تلاش میکنه تا با بررسی چالش ها و شناسایی فرصت ها و بازتاب هر آنچه در حوزه اقتصاد دریاست با مسئولان و کارشناسان به بحث و گفتگو بنشینه. شماره تلفن 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست برای بیان دیدگاهتون درباره برنامه فرصت نیلگون. با ما همراه باشید. این امید رو داریم تا بسترسازی بشه در حوزه شناسایی و رشد اقتصاد دریا به عنوان یک اقتصاد پویا. همراه هستیم در این برنامه با دو میهمان گرامی که تا لحظات دیگر خدمت شما معرفی خواهند شد. و اما موضوع این قسمت از برنامه فرصت نیلگون، این برنامه از فرصت نیلگون با موضوع نقش شیلات به عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در حوزه اقتصاد دریا محور تقدیم حضورتون خواهد شد. با ما همراه باشید و سلام و درود و خوش آمد میگم به دو میهمان گرامی حاضر در استدیو برنامه فرصت نیلگون، جناب آقای مهندس مختار آخوندی، مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، و همینطور جناب آقای دکتر احمد اللهیاری، رئیس محترم دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران. خدمت شما هم سلام و درود و خوش آمد میگم. آقای مهندس آخوندی، با شما آغاز میکنیم.
به نام خدا، ضمن عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون تو برنامه فرصت نیلگون، همچنین شنوندگان عزیز، علل خصوص فعالین عرصه شیلات، اهم صیادان و آبزپروران محترم.
امیدوارم که برنامه خوبی باشه و با شما همراه میشیم جناب آقای دکتر اللهیاری.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه فرصت نیلگون.
امیدوارم که برنامه امروز فرصت نیلگون با موضوع نقش شیلات به عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در حوزه اقتصاد دریا محور مفید واقع بشه. اهمیت شیلات نه تنها به دلیل سهم مهمی که آبزیان در تأمین غذای مصرفی جامعه دارن، بلکه به خاطر نقش مهمی که در پایداری اکوسیستم ایفا میکنه روز به روز در حال گسترشه. با همین مقدمه کلام شما رو جناب آقای آخوندی میشنویم. اگر بخوایم نگاهی بندازیم به وضعیت و نقش شیلات به عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در حوزه رشد اقتصاد دریا محور و با خودش اشتغال و شغل آفرینی رو که ایجاد کرده، چگونه است؟
همونطور که متعلقید، شیلات به عنوان یکی از بخش‌های فعال و تاثیرگذار در اقتصاد دریامه‌ور مطرحه، به طوری که با ایجاد بیش از 230 هزار شغل مستقیم و تولید حدود 1,280,000 تن از انواع آبزیان، سهم و نقش مهمی رو در اقتصاد ملی، اشتغال، تولید، امنیت غذایی و پایداری جمعیت ساحلی به عهده داره و بر اساس تعریف سازمان خواربار جهانی فاو، به ازای هر شغل مستقیم صیادی 3 شغل غیر مستقیم ایجاد میکنه. در واقع 920 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت شیلات اشتغال دارن، که اگر ما بود خانوار هم بخوایم در این لحاظ کنیم، با توجه به این که صیادانمون از بود خانوار بالای برخوردارن، که اون 4 نفر در نظر بگیریم، حدود 3,700,000 نفر از طریق مباحث شیلاتی معیشتون تامین میشه.
بسیار عالی، مقدمه خوبی بود که از زبان شما جناب آقای مهندس آخوندی شنیدیم. و ما آقای دکتر الله‌یاری میدونیم که با وجود گستردگی فعالیت و کاهش ذخایر دریایی، تقاضای جهانی برای مصرف آبزیان روز به روز، سال به سال داره افزون میشه و افزایش پیدا میکنه و توسعه آبزی پرورد رو به عنوان یک ضرورت مطرح کردن که امکانات بالقوه‌اش تو کشورمون ایران تو این زمینه و امکان مشارکت همه توی این فعالیت مهیا هست. اگه بخوایم نگاهی بندازیم به مصرف سرانه شیلات در کشور، آمار و ارقامی رو داریم که برای ما ارائه کنید؟
بله، طبق آمار منتشره مصرف سرانه ماهی در کشور ما 12.1 کیلوگرم در ساله. البته این نسبت به سالهای گذشته رشد داشته. در سالهای اخیر هدف گذاری شده که 30% از پروتئین مورد نیاز سالانه مردم از آبزیان تامین بشه.
بله.
نرم جهانی مصرف 20 کیلوگرم در ساله که ما نیز باید به این رقم برسیم. مسئله تغذیه و تأمین مواد غذایی یه امری است که در حوزه مسئولیت حاکمیتی قرار داره و نمیتونیم اون رو به مکانیزم بازار و دست‌های نامرئی بازار واگذاریم. مثل مسکن میمونه، در واقع جز ضروریات میمونه. خب برای افزایش سهم آبزیان در تأمین پروتئین مورد نیاز مردم، ما نیازمند مداخله دولت هستیم. لازمه که سیاست ها، همونطور که سیاست هایی برای تشویق طرف عرضه طراحی و اعمال میشه، سیاست هایی هم برای تشویق طرف تقاضا، از جمله ارائه سوبسیدهای عادلانه به محصولات شیلاتی یا گنجوندن این اقلام در سبدهای غذایی مردم به طور جدی مورد توجه قرار
بگیره. پیشنهاد حضرت علی
همچنین دسترسی مردم به این اقلام تسهیل بشه. خب طبیعی است در سواحل مردم دسترسی بیشتری دارن، ولی در شهرهای کوچکتر ممکنه که در سبد غذایی اونا کم تجا بگیر
و همینطور ذائقه غذایی رو میتونم به این اضافه بکنم. شاید هر چقدر به سمت مرکز میمیم از ساحل دور میشیم، ذائقه غذایی اهالی اون شهر و اون استان هم از غذاهای دریایی، فرآورده های دریایی فاصله بگیره. به ارزش افزوده هم میتونیم نگاهی بندازیم آقای دکتر الله‌یاری؟
بله، در واقع یکی از سیاست های در واقع مشوق طرف تقاضا همین بحث تکمیل زنجیره ارزش هست. بله، صنایع تکمیلی که قادر باشن ارزش افزوده بیشتری به این محصولات بدن و ما رو از خام فروشی دور کنن، میتونه در واقع به عنوان یک کشنده و تقاضای محصولات شیلاتی در واقع عمل کنه.
بسیار عالی. آقای آخوندی حضرت علی، مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران هستین و باید از زبان شما بشنویم جایگاه ایران رو در صنعت شیلات دنیا، چه هم از منظر صید و هم از منظر آبزی پروری.
بله، ما تقریبا تو تولید کل آبزیان تو دنیا با تولید 1,280,000 تن انواع آبزیان تو سال 98 رتبه 24 جهان رو داریم. تو بخش صید و صیادی رتبه 26 رو داریم و تو رتبه تقریبا رتبه 19 رو در آبزی پروری و همینطور تو پرورش قزل‌الهه‌های پرورشی آبهای شیرین رتبه اول رو داریم. تو صید تون ماهیان تو اقیانوس هند رتبه دوم داریم. تو غرب اقیانوس هند رتبه اول داریم. با توجه به اینکه بله با توجه به اینکه 32 کشور تو اون حوزه دارن بهره‌برداری میکنن، ما خوشبختانه تونستیم با تلاش‌های چند سال گذشته و گرفته رتبه دوم کسب کنیم و ما تقریبا حدود 10 سال پیش سهم اون از صید تون ماهیان اقیانوس هند 5% بود. با توجه که بقیه کشورها هم ساکت ننشستن و کشورهای پیشرفته هستن، ما سهممون رو خوشبختانه رسیدیم به 15% از صید تون ماهیان اقیانوس هند.
بسیار عالی. جناب آقای آخوندی، همونجور که عنوان کردیم، چه در بخش سه چه در بخش آبزی پروری، این ضرورت حفظ و حراست از ذخایر ارزشمند دریایی و منابع آبهای داخلی مورد توجه و بعد با حفظ منابع آبزی و بازسازی ذخایر موضوع مورد بهره برداری پایدار بایستی بیش از قبل مورد توجه قرار بگیره. اگر بخوایم نگاهی بندازیم به وضعیت ناوگان صیادی، اون رو چطور میدونین؟ توی این سالها اتفاقی که باید بیفته در دهه های گذشته افتاده؟
تقریبا بعد ناوگان تقریبا نوسازی یا تجهیز نوسازی شده. ما الان تقریبا توی کشور از حیث تعداد بزرگترین ناوگان دریایی متعلق به بخش ماهیگیریه. ما حدود 11300 فروند شناور داریم در کشور که حدود 8000 فروندش قایق، 3200 فروندش لنج صیادی و حدود 130 فروند کشتی صیادی داریم ما، که در واقع از حیث تعداد ما رتبه اول در ناوگان صیادی کشور بخش ماهیگیری داره. و خوشبختانه این ناوگان در قالب 193 بندر و مرکز تخلیه داره استفاده میکنه و تولیداشو به اون بنادر میاره.
بسیار عالی. مشکلات مربوط به نحوه صید و برداشت از هر مزرعه و غیر استاندارد عمل کردن، مشکلات حمل، جابجایی ناصحیح آبزیان، که همه اینا باعث شده محصول افت بکنه و زایاد افزایش پیدا بکنه، تأثیر میذاره. و همیشه نقش شیلات که مطرح میشه، این حالت گذری که باید داشته باشیم از حالت سنتی به مدرن رو، شاید نیاز به ورود و بیشتر شدن شرکت‌های دانش‌بنیان در حمایت از شیلات رو بتونیم بیش از پیش ببینیم. آقای دکتر اللهیاری، این موضوع رو با شما پی میگیریم.
صنایع شیلاتی ما این ظرفیت رو دارد که پیوند بخوره با در واقع صنایع دانش بنیان و ضریب فناوری به ویژه در قسمت‌های بالاتر زنجیره ارزش بالا بره، به نحوی که ما بتونیم محصولات و خدماتی با ارزش افزوده بالاتر رو تولید کنیم. برای نمونه عرض کنم، ما به جای اینکه ماهی رو خام فروشی کنیم، میتونیم فراوریش کنیم از چرم ماهی.
بله.
میشه محصولات بسیار خوبی در آورد. حتی از پوست میگو ما میتونیم محصولات دانش بنیان داشته باشیم. برای مثال نمونه هایی از نخهای جراحی، پوشش های نانویی ضد فساد میوه ها و از این قبیل رو هم ما میتونیم در دستور کار قرار بدیم. و به نظر میاد که باید سازمان شیلات کشور یک توجه ویژه‌ای هم به علاوه بر صنایع تکمیلی داره، نیم نگاه هم به تکمیل این قضیه با صنایع دانش بنیان داشته باشه.
بسیار عالی. شما شنونده گرامی که همینک امواج رادیویی خودتون رو بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کردید، شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین. برای شنیدن برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد. سامانه پیام کوتاه 30,036,37 رو هم فراموش نکنید. در این برنامه از فرصت نیلگون داریم درباره نقش شیلات به عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در حوزه اقتصاد دریا محور صحبت می‌کنیم. یک فاصله موسیقایی رو بگیریم، باز خواهیم گشت و ادامه این برنامه رو با حضور دو کارشناس و میهمانی که در استودیوی برنامه حضور دارند پی خواهیم گرفت. شماره تلفن 3 رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست برای بیان دیدگاهتون درباره برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. این برنامه فرصت نیلگون با موضوع و محوریت شیلات به عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در حوزه اقتصاد دریامحور تقدیم حضورتون میشه و دو میهمان گرامی جناب آقای دکتر احمد اللهیاری رئیس محترم دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران و همینطور مهندس مختار آخوندی مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در استودیوی برنامه حضور دارند و برنامه رو پی میگیریم با صحبت‌های جناب آقای مهندس آخوندی. از شما میپرسم پیرامون بنادر صیادی و مراکز تخلیه صیدمون آیا رونق بیشتری نسبت به دهه‌های گذشته پیدا کرده؟ نقشش در بهبود و افزایش شیلاتمون چگونه است؟
بله، تقریباً ته چند سال گذشته ما رشد خوبی داشتیم. تعداد مراکز تخلیه بندر صیادیمون
آمار و ارقامی رو داریم
بله، الان 193 بندر و مرکز تخلیه صید داریم. در واقع به ازای هر 30 کیلومتر طول نوار ساحلیمون یه نقطه تماس داریم که پشتیبانی و خدمات رسانی میکنه به ناوگان صیادیمون. توی جنوب به ازای هر 25 کیلومتر این نکته خوبیه، ولی جا داره که هنوز تأسیسات و امکانات پشتیبانی بنادرمون نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داره. باید خیلی کمک کنیم که تأثیر کنه خدمات رسانی رو تو کیفیت آبجان تأثیر مثبت داره.
و یه سوالی که توی پیامک‌ها نگاه میکنم فراوون پرسیده شده، آیا این اتفاق افتاده؟ آیا برای ساحل نشینانم مشاغلی ایجاد شده؟ اینو بعد لحظاتی قبل‌تر که درباره اشتغال صحبت کردیم از حضورتون میپرسیدم، اما با پیامکی که به برنامه فرصت نیلگون رسید فرصت مناسبیه تا این سوال مطرح بشه.
بله، همینطور که می‌دونید بیشترین اشتغال تو نوار ساحلی و تراکم جمعیتی که میتونه ایجاد کنه بخش صیادی داشته. اکثرا تماما بومی هستند. در واقع تو جنوب کشور که تراکم جمعیت حداقل شیلات کمک کرد هیچ سال ما تو از 193 بندر مرکز تخلیه صیدمون شاید 188 تاش تو آب‌های جنوبیه. این باعث شده ما 140 هزار صیاد داشته باشیم که از این بنادر از این شناورها استفاده کنن و سهم صید
و صیادی محلی هم هستن.
عمدتاً محلی و بومی هستند. بله،
بسیار عالی. یه آماری را می‌خواستین حضرت علی تصحیح بفرمایید؟
بله، در ادامه فرمایش جناب آقای دکتر اللهیاری که فرمودن سرانه مصرف آبزیان 12.1 کیلوگرم، می‌خوام بگم این عدد مربوط به سال 1997 بوده. تو سال 98 این عدد شده 13.3 کیلوگرم سرانه مصرف آبزیان هر ایرانی.
بسیار عالی. شما شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو در این پنجشنبه برای شنیدن انتخاب کردین. نقش شیلات به عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در حوزه اقتصاد دریامحور موضوع این برنامه است. سازمان خاربار جهانی فاو در آینده نقش مهمی رو در تأمین غذا، اشتغال، ارزاوری و توسعه روستایی برای آبزی پروری پیش بینی می‌کنه و بحث صادرات ارزاوری که مطرح شد بخشی از کلام آقای دکتر اللهیاری باقی موند که ما چجوری ارزش افزوده بیشتری رو برای این صنعت در نظر بگیریم. به عنوان کلام پایانی حضرت عالی میشنویم.
در سال 97 بله، از محل صادرات محصولات شیلاتی حدود 528 میلیون دلار ارز نصیب کشور شده.
بله،
در سال 98 پیش بینی بر این است. طبیعی است که نسبت به سایر منابع صادراتی کشور این رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. بنابراین ما می‌بینیم ذخایر منحصر به فرد آبزیان هم در جنوب و هم در شمال، این امر در کلان مستلزم این هستش که ما رویکردمون به توسعه شیلات از در کل زنجیره عرض می‌کنم، از نگرش سنتی باید تغییر کنه به یک نگاه مدرن‌تر و صنعتی، هم در بحث فراوری، هم در بحث صید، هم در بحث تخلیه و بارگیری و انتقال. همه اینها جمیعاً انشاءالله کمک خواهد کرد که ما صادرات خوبی در زمینه شیلاتی داشته باشه.
بسیار عالی. یک فاصله موسیقایی رو میگیریم، باز خواهیم گشت ادامه برنامه فرصت نیلگون رو تا حوالی ساعت 11:30 پی میگیریم.
اقتصاد دریامحور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا، فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکر از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون. میدونیم که شیلات مأمور افزایش سهم محصولات شیلاتی در سبد خانوار هاست و در تأمین غذای مصرفی جامعه شیلات نقش مهمی رو داره، به خاطر نقشی که در پایداری غذایی و همینطور رشد و جمعیت و گسترش شهرنشینی داشته. ما باید توجه بیشتری به مواد غذایی سالم دریایی داشته باشیم. اینها رو جناب آقای مهندس آخوندی برای حضرت علی و پرسنل تحت هدایت شما مطرح کردم. نقش شیلات رو میخوام به عنوان کلام پایانی شما بشنوم، به عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در حوزه اقتصاد دریا محور.
خواهش می‌کنم. همونطور که می‌دونید تو دنیا دیگه بهره برداری از دریا و صید و صیادی دیگه توسعه نداره.
بله.
میانگین در واقع رشد 10 ساله اخیر صید و صیادی دنیا تقریبا منفیه، ولی خوشبختانه تو کشور ما با توجه به پتانسیلی که داشتیم رشد 2 تا 3 درصدی رو داشتیم ما. ولی نگاه شیلات توسعه توی آبزی پروری که میتونه کمک کنه تو افزایش مصرف سرانه آبزیان، به طوری که تو اهداف کمی سال ایران 1400 ما 1,500,000 تن هدف گذاری شده که 800,000 تنش محصول آبزی پروریه و این منجر به این سرانه مصرفمون به 15 کیلوگرم برسه. و همینطور در کنار اون به هدفمون افزایش سید نیست، سید اقتصادی از لحاظ ایجاد از افزودهای بیشتر، کیفیت بیشتر و تنوع فراوری.
بسیار عالی. متشکرم از حضور هر دو مهمان گرامی، جناب آقای دکتر احمد اللهیاری، رئیس محترم دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، و همینطور شما جناب آقای مهندس مختار آخوندی، مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران. قدردانی ویژه‌ای هم از شما شنونده ارجمند داریم که برنامه امروز رو از شبکه رادیویی اقتصاد دنبال کردید. دیدگاه و نظرهای شما مخاطب و شنونده عزیز به 30,36,37 راهگشای ما خواهد بود در برنامه فرصت نیلگون. برنامه‌های گذشته رو میتونید از وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد دریافت بفرمایید. فرصت نیلگون. خدا نگهدار.
فتادون دلی که بهر تو ندارم، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.